از اجبار بیزار است. در این حال رسو برای اعمال قدرت بر فرد برخی حدود یا شرایط را برای جامعه و خواست یا اراده عمومی وضع می کند. اشکال حدود یا شروطی که او برای خواست عمومی تعریف می کند این است که گاهی ممکن است خیلی ایدئال گرایانه یا آرمان شهری باشد. مثلا برای آنکه چیزی خواست عمومی محسوب شود باید منفعت برابر برای تمام اعضای جامعه داشته باشد. شاید به نظر برسد حرف روسو در برخی زمینه ها معقول و مقبول باشد، مثلا مالیات یا خدمات درمانی عمومی، ولی واقعا این طور است؟ اینها به همه اعضای جامعه نفع برابر می رساند و چه تضمینی است که فرد زیر فشار اراده عمومی لی نخواهد شد؟ اگر بعضی افکار برای جامعه خطرناک تشخیص داده شود و خفه شود چه؟ چه کسی ماهیت این افکار را تعیین می کند و چه کسی تشخیص می دهد که این ایده ها خطرناک است؟ قرارداد اجتماعی روسو ما را به یاد این ایده می اندازد که بهتر است یک آدم بیگناه بمیرد تا شاید جان میلیون ها نفر نجات یابد. مگر این ترجیح دادن جمع به فرد نیست؟ ضمناً دیکتاتوری یعنی همین. اگر مرگ فرد احتمالاً به نفع عموم باشد، حتی حق حیات فرد تضمین نمی شود. باید توجه کرد که روسو وقتی حاکمیت واقعی یعنی مثلا سلطان یا امپراتور را با جمعیت حاکم یعنی جامعه جاگزین می کند، کاری که می کند عملا این است که یک دیکتاتور ظالم را با ظالم دیگری عوض می کند، چون او می گوید این حاکمیت مطلق است و هر کس که به خواسته های آن تن ندهد باید اعدام شود. جای تعجب نیست که روبسپیر از رهبران عصر وحشت فرانسه به ایده های روسو جذب شود. برغم شهرت روسو به عنوان اندیشمندی که تجسم عصر روشنگری و پیشگام رومانتیسم است، قرارداد اجتماعی او فاقد اصالت و سرشار از موهومات است. و نسبت به آموزه های توماس هابز در رساله لویاتان که آن هم دیکتاتوری است و یک قرن پیش از کار روسو منتشر شده بود، پیشرفت چندانی نکرد. شاید به دلیل نبودی که روسو سالها پایان عمرش را با پارانویای وحشتناک سپری کرد.
گپ گفتی بود پیرامون قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو که همکارم مرسلین ارسلا آن را تقدیم نمود. میدانید ادبیات پهناور زبان فارسی دری با ژانرها و بخشهای متنوع خود صلابت شگفتانگیزی دارد که مطالعه هر صفحه آن باعث حیرت خواننده می گردد. افزون بر کتب تاریخی، فلسفی، حماسی، عشقی و تصوفی، حکایات و روایاتی در خود دارد که در موارد غیر قابل باور می شود. از این جمله تحول و تغییر در حیات شماری از شاعران متصوف چون حضرت ابوالمجد مجدود ابن آدم سنایی و پیر لایخار، مولانای کبیر و شمس، شیخ فریدالدین عطار و درویش و چند دیگر که حضور بحث آنها باعث تغییر حال در مواردی هم با پشت پا زدن به مال و منال و ترک دنیا می انجامد. از این جمله تغییر حال شیخ فریدالدین عطار است که بحث تصوفی این هفته ما در این شماره است با عنوان تغییر و تحول عطار با مرگ یک درویش و شاعری که مولانا او را ستود، به قلم محمد اسحاق قریشی که من آن را به شما می‌خوانم. عطار نیشاپوری شاعر و عارفی است که روایت‌های بسیاری از او و آثارش در حافظه مردم باقی مانده و هنوز که هنوز است زمزمه هفت شعر عشقش بر سر هر کوچه و بازاری جاری است. در مورد پشت پا زدن عطار به دنیا و مال دنیوی و راه زود گوشگیری و تقوا را پیش گرفتن وی حکایات زیادی گفته شده است. مشهورترین این روایت آن است که عطار در محل کسب خود مشغول به کار خود بود که درویشی از آنجا گذر کرد. درویش حاجت خود را با عطار در میان گذاشت، اما عطار همچنان به کار خود می پرداخت و درویش را نادیده گرفت. دل درویش از این اتفاق به درد آمد و خطاب به عطار گفت: تو که تا این حد به زندگی دنیوی وابسته ای، چگونه می خواهی روزی جان بدهی؟ عطار به درویش گفت: مگر تو چگونه جان خواهی داد؟ درویش در همان حال کاسه چوبین خود را زیر سر نهاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. این اتفاق اثری ژرف بر او نهاد که عطار دگرگون شد، شغل خود را رها کرد و رای حق را پیش گرفت. عطار پس از این ماجرا برای کسب علم و دانش به هند، عراق، شام، مصر و مکه سفر کرد و حج خود را هم به جا آورد. سپس به شهر خود نیشاپور بازگشت و در آنجا ماندگار شد. عطار مرید شیخ مجد الدین بغدادی و بر روایت شیخ رکن الدین عکاف بوده و تا پایان عمر حدود 70 سال با بسیاری از عارفان زمان خیش هم صحبت گشته و به گردآوری حکایات صوفیه و اهل سلوک پرداخته است و بنابر روایتی وی بیش از 180 اثر مختلف به جای گذاشته که حدود 40 عدد از آنان به شعر و مابقی نثر است. عطار نیشاپوری شاعری بود که مولوی او را ستود. وی مردی صاحب فکر و ژرف بین و خوش ذوق است که باید در دریای مواج و متلاطم و بیکرانه شعرش به غواصی پرداخت و اشعار نغز او را که فراوان است و در عین حال فصیح‌ترین از حیث بیان معانی بلند انسانی و عرفان مقامی ارج نهاد. عطار از جمله پرکارترین شاعران به شمار می رود و بنابر نظر عارفان در زمینه عرفانی از مرتبه بالا برخوردار بوده است، چنانچه مولوی درباره او گفته: 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. همچنین شیخ محمود شبستری نیز در این مورد سروده است: مرا از شاعری خود آر ناید، که تا 100 قرن چون عطار ناید. و یا مولانا در جای دیگر میگوید: عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. در شعر عصر مولوی بنا به گفته خود او سنایی پیشگام و چشم و چراغ است و عطار قافله سالار. مولوی به عطار نیز عشق می ورزد. پژوهشگران آثار مولوی عقیده دارند که اشعار عطار در منطق طیر محرک مولوی در سرودن نی نامه شده است. عطار معتقد است جهانی که ما با حواس خود ادراک می کنیم موهوم است. به عبارت دیگر ما فقط ظاهر اشیا را می بینیم و درک می کنیم، نه حقیقت و باطن آنها را. اگر حقیقت اشیا را می دیدیم در می یافتیم که اصل همه آنها یک چیز است. عطار برای بیان مقاصد عرفانی خود بهترین راه را که همان آوردن کلام ساده و بی پیرایه و خالی از هر گونه آرایش است انتخاب کرده است. او اگرچه در ظاهر کلام و سخن خود آن وسعت اطلاع و استحکام سخن استادانی دیگر را ندارد، ولی آن گفتار ساده که از سوختگی دلی همچون او باعث شده که خواننده را مجذوب نماید و همچنین کمک گرفتن او از تمثیلات و بیان داستانها و حکایات مختلف یکی دیگر از جاذبه های آثار اوست و او سرمشق عرفای نامی بعد از خود همچون مولوی و جامی قرار گرفته و آن دو نیز به مدح ثنای این مرشد بزرگ پرداختند. بحث تصوفی هفته را شنیدید در باب شخصیت شیخ فریدالدین عطار. شنونده های عزیز، این شمار از مجله آزادی با پخش آهنگی به صدای احمد ظاهر به پایان می رسد. وقتتان خوش و ایام به کامتان باد.
امشب امشب بقی سید دل من گوش می کنی، امشب بقی سید دل من گوش می کنی، فردا مرا چوکه سفراموش می کنی، فردا مرا چوکه سفراموش می کنی، امشب دل من غصه داره، امشب دل من غصه داره، امشب دل من غصه داره، امشب دل من غصه داره. Oh.